اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاجت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در برنامه امروز اندیشه ها می خواهیم درباره اهمیت اسناد لاله جاسوسی و روایت اسناد از جنایات آمریکا با شما سخن بگوییم. این موضوع در قالب نشست تخصصی در پژوهشکده تاریخ معاصر طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. از 22 بهمن سال 1357 تا 13 آبان سال 1358 که لانه جاسوسی تسخیر شد، تقریباً 9 ماه می‌گذشت. اما در این 9 ماه نه تنها اقدامات تخریبی و براندازانه و خصمانه آمریکا بر ضد انقلاب اسلامی ایران کم نشد و تغییری در سیاست آمریکا ایجاد نشد، بلکه خصومت و دشمنی آمریکا با ملت ایران صریح‌تر و علنی‌تر شد و حتی آمریکایی‌ها به سمت کودتا و ترور پیش رفتند. بنابراین در شرایط آن روز هر ایرانی وطن پرست و میهن دوستی دشمنی آمریکا با انقلاب نوپای ایران را بر نمی‌تافت. در جریان تسخیر لانه جاسوسی، 52 جاسوس دیپلمات نمای آمریکا در تهران به مدت 444 روز گروگان بودند. حادثه تسخیر سفارت آمریکا هیمنه آن کشور را در جهان شکست و در تاریخ تحولات سیاسی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطف مهمی شد. دکتر موسی حقانی، معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات تاریخ ایران و سردبیر فصلنامه تاریخ معاصر ایران.
ماه آبان ماه مهمیه در تاریخ معاصر ایران، هم از جهت اینکه آغاز یک حرکت بزرگ بود در کشورمون با توجه به اون سخنرانی مهم حضرت امام در آبان 1343، البته از سال 42 شروع شد، ولی با اتفاقاتی که در 15 خرداد رخ داد گمان میکرد رژیم و حامیان رژیم که ماجرا تموم شده. اما اون سخنرانی حضرت امام در 4 آبان 1343 بر علیه کاپیتولاسیون نشون داد که نه، این به اصطلاح ماجرا ادامه داره، مخصوصا وقتی توسعه طلبی و سلطه گری اونها نمود بیشتری پیدا میکنه، با توجه به این که بعد از کشتار 15 خرداد اینها به سمت به اصطلاح تحمیل کاپیتولاسیون و تصویب کاپیتولاسیون در ایران رفتن. این از یه جهت برای ما بسیار اهمیت داره. این ما بحث بعدیش اتفاقاتیه که منجر به تسخیر لانه جاسوسی شد، مکانی که مرکز توطئه ها علیه ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود. صرف نظر از این که کسانی که در تسخیر لانه جاسوسی شرکت داشتن اون موقع چه برداشتی از سیاست‌های آمریکا در ایران داشتن، الان چه به اصطلاح تحلیلی از اون اتفاقی که خودشون رقم زدن، البته خودشون تو یک بستر این اتفاق رخ داد دیگه، اگر این افرادی که اون کارو کردن نبودن قطعا کسای دیگه‌ای این کار رو میکردن، چون یه سلسله مسائلی منجر به این شد که اون اتفاق در کشورمون رخ بده. عرض کردم صرف نظر از این که الان اونها چه تحلیلی دارن، چون برخیشون عدول کردن، برخیشون نه، همچنان بر درستی کار خودشون سهه میذارن و اصرار دارن. این که ما بتونیم با به اصطلاح ارائه تحلیل درست از اون اتفاق که مبتنی بر به اصطلاح رجوع به اسناد و شناخت هم ماهیت غربه هم تاریخ به اصطلاح روابط ایران و امریکا به ویژه ایران و امریکا. البته میدونید اینا یک به اصطلاح مجموعه ای از کشورها هستند که حالا ما با سفارت آمریکا در اون مقطع بالاخره یک همچین برخوردی جامعه ما داشت، ولی همون موقع اگه دقت بکنید تو اسناد لانه جاسوسی میبینید که به طور ویژه با مراکز مهم سیاست خارجی مثلا انگلستان و سایر کشورهای اروپایی هم مکاتبه داره صورت میگیره و مبادله اطلاعات داره صورت میگیره.
دشمنی آمریکا با ایران سابقه ای طولانی دارد که آغاز آن به دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق باز می‌گردد، زمانی که مدی شدن صنعت نفت منافع غرب را به خطر انداخت و ایالات متحده با همکاری انگلیس در سال 1332 کودتایی را برای سرنگونی دولت ملی او سازماندهی کرد. از آن زمان تا کنون روابط دو کشور همواره پرتنش و مبتنی بر بی‌اعتمادی بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، خصومت آمریکا با ملت ایران ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و در قالب تحریم‌های گسترده و فشارهای سیاسی و عملیات تبلیغاتی و تهدیدهای نظامی ادامه یافت. دکتر حقانی:
خوشبختانه اسناد به جا مانده از لانه جاسوسی امروز ما کمک میکنه که ما هم ماهیت امریکای جنایتکار رو بتونیم به خوبی تبیین بکنیم، که این البته ایراد وارد به تمام کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن که کمتر به این اسناد توجه کردن. واقعا جامعه ما نیاز داره که ما با تکیه بر اسناد بتونیم تصویر روشنی از سیاست‌های آمریکا در ایران و که منجر به تسخیر لانه جاسوسی شد ارائه بدیم. امروز این ماجرا تو اون مقطع خب باعث وحدت جامعه ایرانی شد، غیر از دولت موقت که دنبال عادی سازی همه چیز در ایران بود و به اصطلاح به مرخصی فرستادن هم انقلابیون هم انقلاب. امروز متاسفانه این ماجرا شاید دستاویز برخی از گروه‌های سیاسی شده برای هم ارائه تحلیل غلط از سیاست‌های آمریکا در ایران، هم اختلاف افکنی از این حیث که و هم غبارپاشی بر روی واقعیت‌ها از این حیث که برخی ادعا می‌کنن دشمنی آمریکا با ما از زمانی آغاز شد که ما رفتیم سفارت آمریکا رو به اصطلاح تسخیر کردیم. هر نظری راجع به تسخیر سیاست و دلایل تسخیر سیاست داشته باشیم، این تحلیل تحلیل درستی نیست، این تحلیل غلطیه که ما رفتیم سفارت گرفتیم و دشمنی آمریکا با ما آغاز شد. سلطه طلبی آمریکا که سابقه حداقل میتونیم بگیم از اشغال ایران در شهریور 1320 داره، قبل از اون هم آمریکایی‌ها در ایران دنبال روابط متناسب با ما نبودن، دنبال نفوذ بودن، متای رقیبی داشتن که اون سابقه بیشتری تو ایران داشت، انگلستان، و اون تونست مدت‌ها جلوی ورود امریکا به ایران رو بگیره. دیگه اون ماجرایی که منجر به قتل سرکنسول آمریکا در ایران شد، ماجورین بیری و اینا، خودش نشانه روشنیه بر این که امریکایی‌ها تلاش داشتن ورود بکنن اما سیاست استعماری انگلستان مانع شد. نهایتاً در ماجره میلیشن صنعت نفت اینها به وحدت و اتحاد رسیدن.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
آقای دکتر حقانی، تاریخ پژوه، درباره گونه های تعامل برخی از غرب زدگان و بزدلان با آمریکا و تعامل عاقلانه و فعال و انقلابی توضیح می دهند.
ما ایرانی ها در مواجهه با غرب و الان مواجهه با آمریکا، معمولا اینطور که من برداشت کردم سه تا موضع داریم. یه موضع از همون ابتدا، یعنی از ابتدای 1800 میلادی که ما شاهد حضور غربی ها در ایران هستیم، متاسفانه عده‌ای سر از پا ناشناخته و نشناخته و عاشقانه دنبال ارتباط با غرب بودن، انقدر هم شیفته غرب شده بودن که مثلا اون تعابیر معروفی که دارن از فرق سر تا ناخن و پا باید غربی بشیم و اینها، اینا به اصطلاح دستورالعمل‌هایی بود که برای جامعه ایرانی می نوشتن. انعقاد قراردادهای مختلف که اون قراردادها واقعا ایران رو اسیر استعمار غرب و سیاست‌های استعماری غرب کرد، نتیجه این دیدگاه بود. عده دیگه هم با توجه به اون تهاجم، مثلا تهاجم نظامی که غرب به این منطقه داشت و ایران هم بی‌نصیب نموند از این تهاجم، یه مقدار روی کرده بزدلانه یا روی کرده مبتنی بر ارعاب و مرعوب شدن داشتن. اینو تمام شخصیت ها، حتی فردی نظیر تقی‌زاده که خودش مدعیه و تشویق میکنه که ما میبایست از فرق سر تا ناخن پا غربی بشیم، میگه رجال ایرانی از بعد از جنگ های ایران و روس مرعوب غرب بودن و تسلیم بودن به عبارتی، که اینم بخشی از جامعه ایرانیه که متاسفانه بدون توجه به ظرفیت های ایران در مقابل غرب تقریبا تسلیمه قبل از هر اقدامی. رویکرد سوم، رویکرد تعبیر بنده است، عاقلانه و مجاهدانه است در مقابل غرب و سلطه طلبی غرب. حالا عرض میکنم که این اسناد چقدر میتونه کمک بکنه در این که ما بتونیم این رویکرد رو تقویت بکنیم. مرجعیت شیعه و البته رجالی نظیر امیرکبیر قائم مقام در تاریخ معاصر ما بودند و در مقابل این سلطه طلبی و زیاده خواهی غرب ایستادن. البته ایستادگیشون عاقلانه بود. اولا کنه اون سیاست های غربی ها رو در ایران خوب تشخیص داده بودن که مبتنی بر سلطه گری و تفوق کفار بر مسلمینه، و از سوی دیگه هم برخوردهایی رو که متناسب بود برای اینکه بتونن جلوی این سلطه طلبی رو بگیرن مشاهده هستیم. از جمله این که مرجعیت شیعه هیچ وقت به اصطلاح دنبال این نبود که کشور رو دچار تنش و درگیریایی بکنه که نشه اون به اصطلاح مدیریت کرد اونها رو. وارد جنگ میشد، جهاد، حکم جهاد میداد و ظرفیت‌های جامعه ایرانی رو به خوبی میدونست. شخصیت نظیر امیرکبیر میدونست کجا باید از دیپلماسی استفاده بکنه، کجا باید به اصطلاح اقتدار از خودش نشون بده، مخصوصا ریشه عوامل نفوذی رو در کشور قطع بکنه. قائم مقام هم همینطور، به موقع میدونستن که باید به مراجع مراجعه بکنن، فتوای جهاد بگیرن ازشون که بتونه جامعه ایرانی در مقابل اون تهاجم گسترده‌ای که به کشور ما شده بود ایستادگی بکنه.
تبلیغات رسانه‌های بیگانه در سفیدشویی آمریکا و تکرار همان ادعاهای کذب توسط وابستگان و دلبستگان داخلی آمریکا باعث شده تا فهمیدن خباثت و چهره استعماری آمریکا برای برخی دشوار شود. اثبات همین نکته ساده که آمریکا جهان خوار است برای برخی از احزاب و گروه‌ها از اثبات برخی مسائل فلسفی دشوارتر است. البته بعضن پیگیری منافع آمریکا توسط اشخاص داخلی نشان از سادگی نیست، بلکه دلیل وطن فروشی و خیانت آنان است. دکتر حقانی:
ما فکر می‌کردیم که با پیروزی انقلاب اسلامی اون دو جریان دیگه به حاشیه رونده میشن و سراغی ازشون در جامعه ایرانی نمیشه گرفت و پیدا نمیشه، ولی متاسفانه اینطور نبود. بالاخره اینا جریانن، فرد نیستن. یه وقت از ما با افراد مواجهیم، اون افراد وقتی میرن به هر دلیلی دیگه ماجرا تموم میشه، ولی وقتی با جریان مواجهیم نه، دیگه تموم نمیشه و حتی یک انقلابی به بزرگی انقلاب اسلامی هم میتونه با یک همچین مشکلات و معضلاتی مواجه بشه. انقلابی که شهدای فراوانی رو هم برای پیروزی، هم برای تثبیت، هم برای تداوم خودش تا کنون داده. شما هر روز که میبینید این به اصطلاح ماجرای شهادت در کشور ما نو و تازه است، یعنی همینطور ادامه داره دیگه. جنگ 12 روزه به اصطلاح نشانه بارز اونه. این که جامعه ایرانی بعد از یه تجربه 220 ساله باز درش افرادی پیدا بشن که نسخه تسلیم بنویسن برای این ملت، اونم در مقابل به اصطلاح نظام سلطه که جز تسلیم و جز به اصطلاح تسلط کامل بر به اصطلاح جوامع دیگر به هیچ چیز قانع نمیشه، این با اون جای تأسف داره. شاید برمیگرده به این که غیر از اون عشاق، اون عشاق هر کاریشون بکنید بالاخره عاشق غربن دیگه، ولی اونایی که مرعوبن و تجربه انقلاب اسلامی رو دیدن، یا اونایی که تحلیل ندارن و متاسفانه اسیر همین اغواگری هایی میشن که جریانات غربگرا در ایران میکنن، اینها میبایستی با جهاد تبیین و روشن کردن این اتفاقی که در 220 سال گذشته بین ما و غرب رخ داده به یک تحلیل صحیح و درست برسن. شما ببینید تو ماجرای جنگ 12 روزه از روز سوم بعضیا نسخه تسلیم می نوشتن. خیلی عجیب بود. من البته حدس می زدم، پیش بینی می کردم که این اتفاق می افته. به خیلی از دوستانم گفتم. گفتم اگر ما از همون لحظه که جنگ شروع شد، از همون لحظه گفتم اگر ما خوب تبیین نکنیم این تهاجمی که به ایران شده، به یه روز دو روز نمیکشه که جریان به اصطلاح غربگرا تو ایران نسخه تسلیم رو می نویسه و جامعه رو با اون رعبی که ایجاد شده بود، بالاخره فرماندهان نظامی و دانشمندان و اون حجم گسترده ای از تهاجمی که به کشورمون شده بود، از اون فرصت استفاده کردن و نسخه به اصطلاح تسلیم رو نوشتن. تو ماجرای شرم الشیخ که دیگه اوج به نظرم وقاحتی بود که اینها از خودشون نشون دادن، هم قبل شرم الشیخ هم بعد از شرم الشیخ، یعنی عجیب اینه که بعد از شرم الشیخ هم میگفتن که ما یه فرصت از دست دادیم. یعنی رفتاری که امریکا در شرم الشیخ کرد با به سر سران کشورهای اروپایی و کشورهای اسلامی واقعا شرم‌آوره و اینا توقع داشتن که ایران در این ماجرا شرکت بکنه. ببینید اینا واقعا هم ناشی از عدم آگاهیه در بخشی، هم ناشی از وابستگی و شیفتگیه که جامعه ما رو با چالش مواجه کرده.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع اهمیت اسناد لانه جاسوسی و روایت اسناد از جنایات آمریکا اختصاص دادیم. اصل ماکیاولیستی که می گفت هدف وسیله را توجیه می کند، اصل اساسی آمریکایی ها در تنظیم روابطشان با دیگر کشورهاست. از نظر آمریکایی ها مهم نیست در دیگر کشورها آزادی برقرار است یا استبداد. مهم این است که آیا آن کشور در راستای اهداف و منافع استکباری آمریکا گام بر می دارد یا خیر. لذا دشمنان و متحدان آمریکا بر اساس این راهبرد تعیین می شود. آمریکایی ها با همین استدلال و استکبار ربودن و دزدیدن رئیس جمهور ونزوئلا را برای خود مشروع می دانند. دکتر فؤاد ایزدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
در سیاست خارجی آمریکا یک سری اصول در حداقل 100 سال گذشته ثابت مونده، تغییر نکرده. شما از قرن 19 دولت آمریکا دنبال تغییر حکومت هایی بوده در آمریکای لاتین که اینها از آمریکا حرف شنوی نداشتن. قرن 19 همینطوری بوده، قرن 20 همینطوره، امروز هم همینطوره. این کاری که آمریکا در ونزوئلا داره انجام میده که بحث این هستش که حالا به خاک ونزوئلا هم حمله بشه یا نشه. چیزی داشتن میگفتن گان بوت دیپلماسی، دیپلماتی کشتی جنگی. اعلام کردن که یکی از این کشتی‌های جنگی آمریکا به سمت ونزوئلا داره حرکت میکنه. قرن 19 هم از این کارو میکردن، قرن 20 میکردن، الان هم همینطور است. یه سری بحثا ثابت هست. یا در رابطه با منطقه غرب آسیا، این درگیری که بین ایران و آمریکا هست که اولین ضربه رو هم طرف مقابل زد در کودتای 28 مرداد 72 سال پیش، این درگیری هنوز ادامه داره. چرا؟ چون ذیل یک اصول ثابتی سیاست خارجی آمریکا کار میکنه. اگر کشور مستقلی مثلا شبیه ایران، شبیه ونزوئلا که اینا نفت دارن، موقعیت ژئوپلیتیک دارن، اینها ذیل فرمان آمریکا و دستور آمریکا حرکت نکنن، باید با اینها برخورد بشه. این اصول ثابت است. یه سری روش‌های متفاوتی هم دولت‌های مختلف آمریکا استفاده می‌کنن. حالا این اسنادی که ترجمه شده دوره کارتر هست، خب دولت کارتر از ابزارهایی استفاده می‌کرد که شاید مثلا دولت جورج بوش پسر از اون ابزارها به نوع دیگری استفاده میکرد. یعنی در روش‌ها، در تاکتیک‌ها این مشخصه که لزوماً مقامات آمریکایی از یک روش استفاده نمی‌کنن. توی این 30 سال گذشته حداقل دو جریان دولتی در آمریکا بودن که اینها روی هدف اشتراک نظر داشتن. هدف سرنگونی جمهوری اسلامی بود و غالبا هم تو حال هوای تجزیه ایران بودن. جمهوری اسلامی رو، حکومت ایران رو مانع تجزیه می دونستن، معتقد بودن جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. جمهوری خواه دموکرات نداشت تو این بحث، منتها در روش ها اختلاف بوده. بعضی مثلا در دولت اوباما معتقد بودن که تحریم بیشتر، فشار بیشتر اگر قرار بود جواب بده بعد از 30 چند سال جواب میداد، پس باید کار دیگری میکردن برای گرفتن اهرم‌های قدرت ایران. معتقد بودن جمهوری اسلامی سرنگون نشده به خاطر اینکه اهرم‌های قدرتی داره، چیکار کنیم؟ جمهوری اسلامی سرنگون کنیم، اهرم‌های قدرتش باید بگیریم، ایران ضعیف بشه بعد سرنگون کنیم. پس تو این حوزه از نظر تاکتیکی متفاوت بودن با مجموعه‌ای که معتقد بودن نه، روش صحیح همون فشار بیشتره، تحریم بیشتره. اینا اختلاف داشت. دستشون برسه جنگ، حمله نظامیه.
اگر آمریکایی‌ها به ظاهر با کشوری رابطه دوستی دارند، قطعاً در عقبی چنین رابطه‌ای دنبال منافع خودخواهانه هستند. حتی اگر در دوره‌ای با ایران از در مذاکره وارد شدند، به اذعان مقامات رسمیشان می‌خواستند تا مراکز نظامی و هسته‌ای ما را شناسایی کنند. دکتر ایزدی،
سخنگوی وقت کاخ سفید در دولت اوباما، بهش میگن که خب شما چرا برجام رو توافق کردید؟ چرا خب از گزینه نظامی استفاده نکردید؟ او میگه که ذیل برجام ما داده‌هایی درباره سایت‌های هسته ایران پیدا می‌کنیم که بعد اگر هر وقت خواستیم به ایران حمله کنیم از این داده‌ها اینا رو نیاز داریم. باید بریم اول ببینیم کجا رو می‌خوایم بزنیم که بعد زمانی که تصمیم گرفتیم حمله کنیم. اینی در تاکتیک‌ها اختلاف نظر هست. حتی در حمله زمانی که دسترسی به داده وجود داشته باشه اینجا اختلاف نظر نیست، چه دموکرات چه جمهوری. ولی اینکه حالا برجامی باشه که این داده‌ها رو ما بگیریم یا نه نباشه، اینجا اختلاف نظر دیده میشه. پس این اسناد به ما کمک میکنه سند پیدا کنیم برای موضوع اول. موضوع اول چیه؟ شناخت اصول اصلی سیاست خارجی آمریکا. این اسناد به این کمک میکنه، چون حرف زدن خوبه ولی اگر همراه سند نباشه افراد رد میکنن، میگن که کسی میخواد صحبت کنه باید با سند صحبت کنه. پس تو حوزه اول کمک میکنه، تو حوزه دوم برای شناخت تاکتیک هم کمک میکنه. اینکه شما متوجه بشید از چه روش هایی استفاده کردن برای رسیدن به اون اهداف اصلی، چی کار کردن که به اون اهداف اصلی برسن، که الان ما داریم دیگه. من داشتم سنت ها رو می دیدم. اینی که مثلا آیه گریسیک میگه که با آیه شریعت مداری ما باید چی کار بکنیم. خب آیه شریعت مداری فوت کردن خیلی ساله، ولی مرجع سازی در شیعه از سالها قبل بوده، به آقای شریعت مداری رسیده، بعد از اون هم هنوز هم ادامه داره، هنوز داستان استفاده از این ابزار رها نشد. این کتاب آقای ایلان برمن رو شما شاید دیده باشید، یکی از توصیه هایی که داره این استش که ما نباید اجازه بدیم جمهوری اسلامی مرجع دینی قشر مذهبی در ایران باشه. یعنی فهمیدن هرچقدر برنامه ماهواره‌ای تولید بکنن یه درصدی از مردم ایران مذهبی میمونن، اینو متوجه شدن. حالا چیکار کنیم با این جمعیت مذهبی؟ اینا رو بی تفاوت کنیم نسبت به حکومت، بگن ما هیئتمون رو میریم ولی سکولار هم هستیم. بعضا موفقیت هم داشتن هیئت سکولار، الان ما در جای مختلف داشت. پس خوندن سند هم برای مورد اول کمک میکنه، هم برای مورد دوم کمک میکنه.
مردم ایران همیشه انگاره بدبینانه ای نسبت به سیاست‌های مداخله گرایانه و تهاجمی آمریکا داشته اند. جامعه ایرانی آمریکا را نماد سرکوب و امپریالیستی می‌داند که بعد از جنگ دوم جهانی جانشین سیاست‌های استعماری و تهاجمی روسیه و انگلیس شده است. در چنین شرایط و فضایی انگاره جامعه ایرانی نسبت به فرهنگ و سیاست و نیت آمریکایی به مثابه تهدیدی برای زندگی اجتماعی با سبک دینی و ایرانی بوده است. اسناد لانه جاسوسی در شناخت روش و رویکرد و بوروکراسی آمریکا در قبال ملت ایران میتواند کمک کار باشد. دکتر ایزدی، سیاست پژوه.
یه مورد سومی هم به نظرم کمک میکنه به اون شناخت سیستم بوروکراسی در آمریکا هست. آمریکا مثل کشور دیگه سیستم بوروکراسی داره و این سیستم بوروکراسی به یک سبکی کار میکنه. اینکه شما ببینید این سیستم بوروکراسی چطور کار میکنه، این اگر دقت نشه شما دچار اشتباه تحلیلی میشید. مثلا من مثال میزنم، ایام برجام آیه کری وزیر خارجه وقت آمریکا میرفت کنگره، اونجا به نماینده‌ها میگفت برجام از نظر حقوقی الزام آور نیست، لیگالی بایندینگ نیست، از نظر حقوقی الزام آور نیست. داخل کشور اینا یا نمیدیدن، چرا؟ چون اهل خوندن نبودن بعضی‌ها، یا اگر میدیدن توجیه میکردن که این مصرف داخلی داره، کری داره حرفای میزنه برای مصرف داخلی، اون حرف مصرف داخلی داشت. بله، سیاستمدار که حرف میزنه معمولا به خاطر مصرف داخلی هم حرف میزنه، منتها این که برای مصرف داخلی حرف میزنه به این معنی نیست حرفش غلطه یا اتفاق نمیفته یا قرار نیست اجرا بشه. شما هم میتونید یه حرفی بزنید که مصرف داخلی داشته باشه، هم یک کارکرد دیگری داشته باشه، هر دوش میتونه باشه، جدا نیست. این به خاطر عدم شناخت سیستم بوروکراسی در آمریکا بود. در ایران این رو ما درست نفهمیدیم، این نقش کنگره رو متوجه نشدیم در سیستم بوروکراسی آمریکا چی هستش. پس تو سه حوزه دیدن این سنت ها اهمیت پیدا میکنه، مخصوصا الان ما چه مشکلی داریم. الان مشکل رو داریم که افراد موجهی، حالا شاید بخوایم بگیم سابقا موجهی، روی بحثای خیلی ابتدایی انقلاب اسلامی مثل تسخیر لانه جاسوسی شبهه میکنن. یعنی فرد تصویرش هست که حضرت امام که اینجا در بهشت زهرا 12 بهمن تشریف آوردن، در عکس وجود داره این فردی که الان شبهه میکنه بحث تسخیر لانه جاسوسی رو، زمانی که میدونه حضرت امام درباره تسخیر لانه جاسوسی فرمودن که انقلاب دوم بود مهمتر از انقلاب اول. یعنی باور بنده این استش که اگر تسخیر لانه جاسوسی نبود، همون اتفاقی که برای مرسی افتاد برای ایران هم می افتاد، چون این اخوان اون زمان مصر یه چیزی شبیه همین نهضت آزادی ما بودن، خیلی شباهت‌های زیادی داشتن و با همون دست فرمون اگر جمهوری اسلامی میخواست ادامه حیات بده حیاتش متوقف میشد، همونطوری که جریان اخوان حیاتش در مصر متوقف شد. اینا به نظر بنده بدیهیات تاریخ، منتها افراد موجهی یا سابقا موجهی الان شروع کردن تشکیک درباره مباحثی که حضرت امام تحلیل 100% قاطع بدون شبهه دارن. یعنی مشکلی ما داریم.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
واقعیت‌های سیاست خارجی آمریکا نشان می‌دهد حاکمان ایالات متحده عموماً از سازوکارهای مربوط به دیپلماسی اجبار برای محدودسازی قدرت ایران بهره گرفتند. آمریکایی‌ها تلاش دارند ایران را در فضای کنش راهبردی و فشارهای فزاینده وادار به انعطاف‌پذیری و شکست کنند. طبیعی است در چنین شرایطی هر کشوری از سازوکارهای مقاومت برای تأمین منافع ملی و تثبیت هویت سیاسی خود بهره می‌گیرد. این سیاست واضح و روشن بعضن به تبیین و توضیح در مقابل شبهات رسانه‌های خارجی و روشنفکران داخلی نیاز دارد. آقای ایزدی،
سنت‌ها رو ببینید، اینا هم که ترجمه شده از انگلیسی ترجمه شده، خاطره کسی ننوشته یا تحلیل کسی نیست، گرفتن ترجمه کردن. فعالیت هایی رو که دولت آمریکا از روز 22 بهمن سال 57 برای سرنگونی جمهوری اسلامی انجام داده، برای سرنگونی جمهوری اسلامی انجام داده، چون یکی از دلایلی که حضرت آقا دغدغه داشتن نسبت به اسناد لانه جاسوسی که سخنرانی متعدد فرمودن به اینها باید بیشتر توجه بشه، حتی یه دغدغه داشتن در کتب درسی باید بیشتر دیده بشه، برای همین هست، برای همین واقعیت هست که نه تنها در سطح دانش آموزی ما نیاز به عمق بیشتری داریم، در سطح مسئولین سابق ارشد کشور هم ما نیاز به عمق بیشتری داریم که این اگر عمر پیدا نکنه چی میشه؟ فرد دچار چالش میشه آخر عمری. و این مسئله مهمی